ما از شما مثل همیشه میخواییم که با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هرچه بهتر. دعوت میکنم همراه باشید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراقی در برنامه بر بال سخن. امیدوارم که از این برنامه بهره لازم رو ببرید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی خیر خلق و خاتم رسله العبد المؤید و الرسول المسدد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال دلهای همه ما رو منور به انوار نورانی معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، خاص اون ولایت اون ذوات مقدسه، ولایت آقا امام رضا سلام الله علیه، بگرداند انشاءالله حوائج همه شما، عنایت بفرماید. به این نیت یه صلوات جلی محبت کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از مباحثی که فوق العاده مهمه و در آموزه‌های دینی ما و روایات شریفه رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت، خاص امام رضا علیه السلام، به عنوان یکی از مهمترین وظایف و تکالیف ما شیعیان، بالاخص در دوران منتهی به ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و ناله الفدا، بسیار به اون توصیه و سفارش شده، مسئله احیاء امر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. کسانی که در این زمینه تلاش میکنن، اهل بیت اونا رو دعا کردن، امام رضا دعاشون کرد. کسانی که در این زمینه مجاهدت میکنن، اهل بیت علیهم السلام به اونا بشارتهای شادی بخش و فرح بخش داده اند برای دنیا و آخرتشون. احیاء امر اهل بیت علیهم السلام، دو تا مطلب رو من باید بگم تا این عنوان برای شما روشن بشه. اولا اینکه مراد از احیاء یعنی چی؟ خب احیاء معلومه، یعنی زنده کردن، اما اون معنای تفصیلی که در روایات ما و آموزه های دینی ما به ما شیعیان، به ما محبان و موالیان توصیه شده، خیلی مهمه. برادر من، خواهر بزرگوار من، هر کسی که محب خاندان پیغمبری، در هر شغلی، در هر سنی، در هر جایی هستیم، با هر موقعیتی، ما باید این معنا رو خیلی دقت کنیم. مراد از احیاء امر اهل بیت یعنی یک تلاش، یه مبارزه، یه مجاهدت جانانه و همه جانبه و خستگی ناپذیر برای سه مطلب. هر سه هم وظیفه ما شیعیان و محبان اهل بیت. اول، همه ما یک مجاهدت و مبارزه و تلاش جانانه باید بکنیم تا این مردم این عالم مراد از امر اهل بیت رو بفهمن. اصلا این امر اهل بیت چیه که انقدر در روایات ما به اون تأکید شده؟ چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند اون بنده ای رو که در احیاء امر ما تلاش میکنه. فرمودن برید دور هم دیگه جمع بشید، مجالس تشکیل بدید، در این مجالس شرکت کنید و در اون مجالس احیاء امر ما اهل بیت رو بکنید. امام صادق فرمود تلک المجالس احبها، من اون مجالس رو دوست دارم. فاحیوا امرنا، ای شیعیان ما، برید تو اون مجالس امر ما رو احیا کنید. الان شما میدونید این نشستن شما در همین جلسه چقدر ارزشمنده. امام رضا علیه السلام فرمود من جلس مجلسا، اگر کسی بره در یه مجلسی بنشیند که یحیا فیه امرنا، در اون مجلس امر ما اهل بیت زنده میشه. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، نمی میرد این دلش روزی که همه دلها می میره. یعنی یه چنین انسانی، یه چنین آقایی، یه چنین خانمی، یه زندگی ابدی، یه حیات ابدی پیدا میکنه. عجیبه، در روایات ما آمده، ببینید آقا دقت کنید، که فرمودن شما شیعیان ما به دیدن هم برید، به زیارت هم برید، به ملاقات هم برید، مهمونی بگیرید. در این مهمونیاتون عوض این که حرف لهو و لغو و خدای نکرده تهمت و غیبت بزنید، در اون مهمونی ها امر ما اهل بیت رو در این دید و بازدید ها احیا کنید. اصلا یکی از ویژگی ها و نشانه های شیعه اینه. امام باقر فرمود شیعیان ما رو اگه خواستید بشناسید، یکی از ویژگی های شیعیان ما اینه المتظاورون لاحیاء امرنا. شیعه ما کسیه که به دیدن هم دیگه میرن برای اینکه امر ما اهل بیت رو احیا کنن. ببینید یکی از نشانه های شیعیان ماست. پس اولین کاری که ما باید بکنیم اینه، هر کس به هر مقداری که میتونه باید کاری کنه که مردم امر اهل بیت براشون تبیین بشه، اونم با یک جهاد، با یک مجاهدت. لذا شما ببینید مقام معظم رهبری هی دارن میگن جهاد تبیین. بابا امر اهل بیت که تبیین نشه، ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ این وظیفه اول. وظیفه دوم اینه که ما باید یک تلاش و مبارزه همه جانبه کنیم، مجاهدت کنیم برای ایجاد بستر و زمینه برای پذیرش امر اهل بیت. اگر فقط تبیین بشه کافی نیست، باید ما تلاش کنیم مردم این عالم اگه میخوان به خوشبختی و سعادت برسن، باید ما اونا بفهمونیم، همچنان که پیغمبر اکرم به صراحت فرمود، خدای متعال در قرآن با صراحت اینو گفته یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پیغمبر اکرم این مولود مبارکی که در این ماه به دنیا میاد با امام صادق به صراحت اینو گفتن که آی مردم، این خالق شما داره به شما این میگه، خالق هر چیزی نسبت به نیازهای اون چیز، نسبت به حقیقت اون چیز، نسبت به آسیبها و چیزایی که مورد نیازشه بیشتر اطلاع داره، که شما اگر میخواید به رشد و تعالی و سعادت و خیر و نجات دنیا و آخرت برسید، بجز این که این امر رو بپذیرید راه دیگری وجود نداره. تنها راه حق همینه، تنها مسیر حق همینه. لذا ببینید برادران عزیز، خواهران بزرگوار، چقدر این مطلب مهمه که مردم عالم باید بپذیرن. سومین وظیفه ما اینه. پذیرش هم کافی نیست، باید ما شیعیان و محبان و موالیان تمام تلاش و مبارزه خودمون رو انجام بدیم، مجاهدت خالصانه بکنیم برای اینکه اون زمینه، اون آمادگی برای تحقق امر اهل بیت در این عالم، مراد از احیا اینه. پس یکی تبیین، یکی پذیرش، یکی تحقق، که انشالله تحقق کامل امر اهل بیت علیهم السلام با ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا انشالله در این عالم واقع خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس مشخص شد مراد از احیا یعنی چی. اما مطلب دوم که خیلی مهمه و من از همه شما برادران و خواهران عزیز خواهش میکنم، اونایی که دو ماه محرم و سفر عزاداری کردید، ارادت ورزیدید، عشق ریختید، مجالس رو رفتید، زیارت اربعین رفتید، زیارت امام رضا اومدید الحمدلله، این که ما متوجه بشیم مراد از امر یعنی چی؟ این امر چیه که ما باید زندش کنیم؟ از مجموع بیانات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میشه که مراد اصلی از امر اهل بیت این مطلبیه که من خدمت شما عرض میکنم. شاید با این بیان تا به حال این مطلب رو شما نشنیده باشید. برادر من، خواهر من، زائر با اخلاص آقا امام رضا، مراد از امر اهل بیت یعنی یک گفتمان، یه برنامه راهبردی، یک طرح، یه پروژه‌ای که خدای متعال توسط رسول گرامی اسلام برای بشریت فرستاده که این بشر به وسیله این سیاست، این طرح، این گفتمان اولا تربیت و هدایت بشه و ثانیاً این طرح و این گفتمان حکومت و مدیریت عالم رو بر عهده بگیره. مراد از امر اهل بیت اینه. اون چیه؟ اون چیه که هم بناس آدم ها اگر تحت اون امر قرار گرفتن، یعنی اون امر رو فهمیدن، بعد پذیرفتن با جان و دل، هم هدایت و تربیت میشن، هم از یک حاکمیت و مدیریت الهی و آسمانی برخوردار میشن. اون تر دو کلمه است. این دو کلمه در بین تمام گفتمانهای این عالم از زمانی که پیغمبر اکرم اینو آورد تا به امروز و تا ظهور حضرت بقیت الله العظم یه طرح ویژه است، یه طرح نوعه، فوق العاده جذابه، فوق العاده با فطرت انسانها مطابقت داره. تمام اهل بیت همه هم و غمشون رو برای احیا و پذیرش و تحقق همین دو کلمه قرار دادن. اون دو کلمه چیه؟ اون طرح و گفتمان عبارت است از گفتمان امامت و امت. امامت و امت، امامت رو خدا توسط پیغمبرش به عنوان یه در گرانبها از آسمان برای ما فرستاد. مصادیق نورانی اون رو هم خودش برای ما مشخص کرد، گفت امام اولتون اینه، امام هشتمتون امام رضاست، امام دوازدهمتون امام مهدیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لذا شما ببینید در همین آیه‌ای که در تلیعه عرائزم خدمت شما تقدیم کردم، خیلی خوب گوش کنید آقا، توی این آیه که آیه 33 سوره توبه هست، خدای متعال خطاب به ما میگه ای بندگان من، من خدا دو تا در گرانبها، دو تا نعمت بزرگ برای شما از آسمان فرستادم توسط پیغمبر، برید از این پیغمبر تشکر کنید، من منت سر شما گذاشتم، این دو تا رو براتون فرستادم. اگر این پیغمبر نمی اومد، شما بشر از این دو موهبت و در گرانبها محروم میموندید، این دو نعمت در پس پرده غیب مستور میموند. اون دو نعمت چیه؟ من خواهش میکنم این آیه شریفه را همه تون تلاوت کنید، ثوابش رو هدیه کنیم به روح آقا امام رضا علیه السلام. همه با من تلاوت کنید، بلدید خیلیاتون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. منی که این پیغمبر رو فرستادم، دو نعمت به شما دادم، اول نعمت هدا، بعضی از مفسرین گفتن مراد از این هدا یعنی قرآن، من کتابی مثل قرآن براتون فرستادم، و دین الحق، پیغمبر برای ما دین نیاورد، کفارم دین داشتن، این همه دین در این عالم هست، این همه ادیان و مکاتب در این عالمه، من خدا توسط پیغمبر آی مردم برای شما دین حق فرستادم، نه دین خالی، دینی که مقید به حقانیته. من خواهش میکنم برید کافی شریف رو ببینید، همین جلد اول، آقای به نام محمد ابن فضیل میاد خدمت پدر بزرگوار این امام همام آقا موسی ابن جعفر علیه السلام، این آیه رو تلاوت کرد خدمت حضرت، گو آقا مراد از دین حق چیه؟ حضرت فرمود مراد از دین حق یعنی اون دینی که روحش، اساسش، جانش، رکنش امامت و ولایت محمد و آل محمد. الولایتو هی دین الحق. اما برادران عزیز، برای پذیرش و تحقق این گفتمان امامت تنها کافی نیست، امامت نیاز به امت داره. لذا قرآن در سوره انبیاء آیه 92 میگه ان هاذهی امتکم، بفرمایید امتن واحده و انا ربکم فعبدون، یه امت واحد، یه امت همدل، یه امت همسو که با همه وجود، جانشون، مالشون، آبروشون، دارایی و امکانشون رو صرف کنن، برن امامشون رو بشناسن، با او بیعت کنن، وفادار به او باشن، اونو تصدیقش کنن، برای تحقق اهداف و آرمانهای امامشون اونو یاری بدن. لذا نیاز به امت هست، امت امامت با امتی که این گفتمان رو پیاده میکنه. خدا لعنت کند، همه تون بگید خدا لعنت کند همه کفار و مشرکین و منافقین و همه تواقیت و سلاطین و مستکبرین عالم رو تا امروز. آیان پیغمبر وقتی این گفتمان رو، گفتمان امامت و امت رو آورد، ترک کرد و 23 سال این رسول گرامی اسلام همه وجودش رو گذاشت برای تبیین اون، برای پذیرش اون، از همون روز اول دشمنان عناد و کینه و دشمنی خودشون رو با این گفتمان و طرح آسمانی و ملکوتی شروع کرد. منتها تا زمانی که پیغمبر زنده بود خیلی جرأت ظهور و بروز پیدا نکردن. بعد از پیغمبر آل امیه بزرگترین جنایتی که کردن این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه شریفش میگه این بزرگترین مصیبت عالم اسلام بود. ما هیچ مصیبتی از این بالاتر برای اسلام و امت اسلام نداشتیم. این که بنی امیه و بعد از اون بنی عباس اومدن این گفتمانی که پیغمبر آورده بود دوچار تغییر، تحریف و تخریب کرده، نابود کرده، دیگه چیزی باقی نمون. شما ببینید برادران عزیز، من خواهش میکنم اگر ما بخوایم این مطلب رو یه مقداری عارفانه و با معرفت گوش کنید، ببینید چه بلایی سر این گفتمان آوردن. امامت که یک منصب آسمانی و نورانی بود، بابا امامت امر الله قرآن میگه، امامت عهد الله، لا ینال عهدی از ظالمین. اومدن بنی امیه این امامت رو در حد یک ریاست و خلافت، اونم ریاست و خلافت زمینی، تنزل داده. چه کردن این امر آسمان؟ این امتی که بنا بود واحده یک دل در خدمت این امامت باشه، گفتمان امامت باشه، ها؟ برای هدایت، برای تربیت، برای انسانسازی، برای حکومت و مدیریت عالم، اومدن این امت واحده رو تکه تکه کردن، پاره پاره کردن، فرقه فرقه کردن. لذا شما ببینید اندکی از زمان رحلت پیغمبر اکرم نگذشته بود، شما همه تون شنیدید این امت واحده اسلامی که پیغمبر ساخت به 72 فرقه تبدیل شد. یه مش آدم های جاه طلب، دنیا طلب، مقام پرست، درسته؟ آمدن این امت پیغمبر رو هر کدوم یه فرقه، هر کدوم یه مکتب انحرافی درست کردن، دنبال خودشون کشوندن، اینها رو به گمراهی کشیدن. تش چیمون برادران عزیز؟ خدا شاهد، حضرت زهرا میگه باید برای این عشق بریزیم. من فاطمه و اهل بیت اگه اینقدر درد تو دلمونه، برای اینه، قصه‌مون اینه. امروز قصه امام زمان اینه برادران عزیز، امروز درد امام زمان اینه برادران عزیز، خواهران بزرگوار. نه تنها این امت رو نگذاشتن یک دل و یک سو در خدمت امامت باشه، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون ائمه و امامت که خدا برای هدایت و تربیت و حاکمیت بر این بشر فرستاده بود، اونا غریب و بیکس و تنها موندن تو بین این مردم. الان شما ببینید به امام رضا میگید امام غریب، به جد بزرگوارش امیر المومنین هم میگید امام غریب. آقا چه کردن برادران عزیز و بزرگوار؟ چه کردن سروران عزیز من؟ که شما ببینید اونقدر آقا تبلیغات میتونه چهره سازی کنه، میتونه چهره سوزی کنه. قربونتون برم، تازه تبلیغات اون روز مثل امروز نبود که. معاویه 70,000 منبر درست کرد، یه مش محدث راوی دنیا پرست و شکم پرست و فرستاد برای این منبرها، چهره نورانی علی رو تا کجا سوزوندن. تازه ابزار امروز، ماهواره ها، اینترنت ها، موبایل ها، فضای مجازی اون موقع نبود. امروز کار ما خیلی سخت داره. امام صادق گریه کرد، گفتن آقا برای چی گریه میکنید؟ فرمود برای شیعیانم در نزدیکی ظهور پسرم مهدی، چرا که فتنه هایی که اونا رو از امر امامت و ولایت و معارف دین ما دور میکنه، خونه به خونه دنبالشون میگرد. لا یبقا بیت من بیوت المسلمین بین المشرق و المغرب الا دخلته. هیچ خانه ای از خانه های مسلمان ها، الان نگاه کنید هر کدوم از ما تو جیبمون یه بمب داریم، یه بمبی که اعتقادات ما، علایق ما، سلیقه ما، باورهای ما. معاویه چه کرد؟ امروز هم داستان همینه، داستان خدا شاهده امروز هم همونه. میان امام حسین رو میکشن، کلون یتقرب و الله بدمه، همه میخوان با کشتن امام حسین به خدا نزدیک بشه. داستان امروز همینه، همین گفتمانه. پروردگارا فرج امام زمان معجل بگردان، پروردگارا امر اهل بیت و عالمگیر بگردان، همه ما رو موفق به آشنای وظیفمون و انجام اون بگردان. حوائج این جمع نورانی کرامت بفرما، رهبر و عزیز و فرزانمون مؤید و منصور بدار. این دعا رو همتون خوب آمین بگید. خدایا موقع جان دادنمون شب اول قبل سر پل صراط هممون رو میهمان آقامون امام رضا قرار بده.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر نبی، سلام على روضة حل فيها امام یباهی به الملك و الدین. امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش، قبلگاه سلاطین، شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین. شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین.
علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین.
علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین. علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین.
شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، دره درج امکان، مه برج تمکین.
شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، دره درج امکان، مه برج تمکین.
ایران سرای پیروان عقل و دین،
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هست.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
ما با جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانی از
ایران.
ایران، ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیص